أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى جلسه 28 سوره بقره آیه 122 آیه 122 همون آیه 47 که قبلا خوندیم اینش تکرار شده فقط آیه رو ببینید تفسیرشو نمیگم دیگه چون یه بار گفتیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتهایی را که به شما انعام کردم و یاد کنید که من شما را بر همه جهانیان فضیلت دادم خب این گفتیم چون در همین سوره آیه 47 تکرار شده قبلا هم تفسیرشو گفتیم دیگه چیزی نمیگیم اینجا این تکرار خودش یک فلسفه داره قرآن تنها کتاب تعلیم نیست که یه مطلب رو که گفت مردم یاد گرفتن دیگه بگه خداحافظ کتاب تربیت فرقهاییست بین تعلیم و تربیت در تعلیم همه که طرف فهمید تکرار برش مضره اما در تربیت باید این بار بیاد با این حرفی که شما میزنید یعنی با طرف رو بسازیم و با یه بار گفتن تربیت نمیشه نمازشون یک کار تربیتیه هی به ما گفتن تکرار کنید ذکر خدا چون یک کار تربیتیه گفتن وذکر الله کثیرا ذکر قیامت یاد قیامت چون در تربیت اثر داره در هر رکعت نماز با بگیم مالک یوم الدین و انسان چون فرموشکاره نعمت ها رو هی باید گفت یادش بیاد و ما گفتن قرآن زیاد بخون دعا زیاد بخون چون قرآن ذکره دعا ذکره نماز ذکره این چیزهایی که جنبه تربیتی داره با تکرار بشه اما چیزهایی که جنبه تعلیمی داره آموزشیه آموزش وقت دادم فهمید دیگه چرا تکرار میکنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم البته وقتی میگن بنی اسرائیل یاد بشه نعمت بنی اسرائیل نعمت ویژه‌ای بود نجات از شر فرعون رهبر پیغمبر و معصوم مثل حضرت موسی معجزاتی که همه با چشم خودشون میدیدن عصا به سنگ میخورد چشم آب در میآمد عصا به دریا میخورد کف دریا خوش میشد بنی اسرائیل از وسط دریا عبور کردن دشمنانشون به چه نکبت و بدبختی گرفتار شدن روبرو چشم خودشون فرعون و یارانش غرق شد نزول الواح تورات و آیات تورات نجات از ذلت و بدبختی اینها نعمت هاییه که و ما مسلمان ها هم همینطور باید همش یادمون باشه که فضیلت داریم بر همه جهانیان رهبرمون با همه رهبرها فرق میکنه مکتبمون با همه دنیا فرق میکنه رهبرمون با همه دنیا فرق میکنه روحیه مردممون با همه دنیا فرق میکنه شیوه تصویب قوانینمون از طریق شورای نگهبان با همه دنیا فرق میکنه به هر حال بله کشور دیگه هم رئیس جمهور دارن رهبرم دارن قانونم دارن اما در جمهوری اسلامی یک دقتای شده یک شرایطی هست که اینها نعمت های ویژه است هر کسی یه نعمت های ویژه خدا بهش داده شما یه قلم و کاغذ دست بگیر نعمت هایی که خدا فقط به شما داده به کسی دیگه نداده هر کسی خدا ویژگی بهش داده که به دیگران نداده به من خدا یه نعمت داده که به شما نداده شما خصلت های شما ممکنه داشته باشه که خواهر شما برادر شما نداشته باشه یاد نعمتهای خدا عشق میاره، عشق اطاعت و عبادت میاره. خدا به موسی فرمود موسی مردم عاشق من کن، گفت چجوری؟ گفت نعمت ها منو بنشین برشو بشمور. شماره نعمت ها عشق میاره، روحیه شکرگزاری رو در انسان زنده میکنه. بخشی از دعاها نعمت شماریه، انا الصغير الذي ربيته، انا الجاهل الذي علمته، انا العطشان الذي ارويته. هم یه خدای من اون بودم که چنین شد، من اون بودم که چنین شد، من اون بودم که چنین شد. این نعمت شماری عشق آدمو زنده میکنه. خود خداوند گاهی نعمت شماری میکنه حتی نسبت به پیغمبرش. پیغمبر یادت نره نعمت ها، علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فاغنا. نعمت شماری عشق را به سمت خدا زیاد میکنه و مردم وقتی عاشق خدا شدن عبد خدا میشن. اساره هستی اینه که ما عبد خدا بشیم. ابرواد و مه و خورشید و فلک برای بشر، بشر و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هستی برای بشر، بشر برای عبادت. و این عبادت وقتی در انسان شکوفه میزنه که انسان عاشق خدا بشه و انسان وقتی عاشق خدا بشه که نعمت های خدا برش بشمره. خود حضرت ابراهیم در معرفی خدا نعمت شماری میکنه، و ایوا مرا و توفا و یشبین و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین و ایوا مرا و توفا و یشبین. خدا خدای من خداییست که وقتی مریض میشم شفا میده. حتی نعمت هایی که گاهی وقتا مثلا علم نجعل له عینین، یه جفت چشم ندادیم، و لسان و شفتین، یه جفت لب بد ندادیم. که آدم فکر کنه مثلا نعمت لب تو حالا ما هیچ که مثلا شاید شما که حرف منو میشنوید شاید در عمرت نشد که کسی بگه الحمدلله الحمدلله که من لب دارم. برای لب کسی در عمرش الحمدلله نمیگه، بیره باران تکه میکنه، میگه ولسانا و شفتین، یه جفت لب بدادیم. بعد اگر یه خود فکر کنیم میگه تمام زندگی ما با همین لبه. کودک با لبش میتونه غذا رو بمکه، لب نباشه فلجه. سخن گفتن با لبه، گرفتن اکسیژن و پس دادن کربن، سخن گفتن، تغذیه، زندگی ما با لبه. از امتیازات بشر بیانه، بیانش با لبه. رمز حیات بشر تغذیه، غذاش با لبه. رمز حیات بشر یا غذاست یا هوا، و امتیازش سخن. همه اینها بنده به لبه. غذای انسان مال لبه، یعنی از طریق لبه. غذای با از طریق لبه، اکسیژن ما از طریق لبه، کلام و تکلم از طریق لبه. یک نفرم در عمرش نمیگه الحمدلله که خدا من لب داده. چشم و علم نجعل له عینین، یه جفت چشم ندادیم. تا حالا کسی گفته الحمدلله من چشم دارم؟ البته من در یکی از کتابی، یه کتابی که از علما نوشته، من در اونجا خوندم خیلی خندم گرفت. نوشته بعدد همه کورها شو که من چشم دارم، به عدد همه دینه ها شکر که من عقل دارم، به عدد همه لال ها شکر که من زبون دارم، به عدد همه اعرج ها شکر که من پا دارم. تا انسان نگیره نمیفهمه. یه جو خدا چشمم داده. نعمت های ویژه که خدا ما داده، متای محاسبات وقتی به هم رخ بعد ما میفهمیم. نعمت های ویژه که با امت ها داده، هر کسی یه نعمتی خدا بهش داده، نعمت های عمومی، نعمت های خصوصی، نعمت های فردی، نعمت های قبیله‌ای. اصلا تاریخ تولد ما نعمته. امام حسین در دعای عرفه میگه خدا رو شکر که در این زمان به دنیا آمدم. تولد ما نعمت داره. ما اگر زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به دنیا آمدیم چه خاکی به سر می‌کردیم؟ هر چی می‌دیدیم طاغوت بود. خدا رو شکر ما امام خمینی دیدیم. تولد در زمان شکر داره، تولد در مکان شکر داره. گاهی انسان حساب میکنه این منطقه رهبرش عاطله، چند کیلومتر رهبرش فاسقه، که اگر مادر ما اون طرف در زایده بود لب مرز، آدم میره میبینه مثلا اینجا فاصله اون با مرز چند کیلومتره یا چند ساعت. اگر مادر ما اون طرف ما رو به دنیا میآورد، الان باید قوانین و رهبری اون منطقه رو بزنیم که اون منطقه انحرافات مهم میدارن. خدا رو شکر من این در متولد شدم. تولد در مکان شکر داره، تولد در زمان شکر داره. گرسی ما نمیتونیم بشمریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر خواست باشید بشمارید نمیتونید احصا کنید. من نمیدونم گفتم براتون یا نگفتم، اگر گفتم که گفتم، اگرم نگفتم، اگر نگفتم که خوبه، اگرم گفتم تکرار میکنم. سعدی مرد حکیم است، میگوید در هر نفسی دو نعمت موجود، چون فرو میرود ممد حیات است و چون بر میگردد مفرح ذات است. سعدی نفس کشیدن را با حکمت و عقلی که داشته گفته در هر نفسی دو نعمت موجود، یکی گرفتن، یکی پس دادن، پس در هر نفسی دو نعمت موجود. امام صادق میفرماید در هر نفسی آلاف نعمت. کدوم ها درست میگن، سعدی یا امام صادق علیه السلام؟ امام صادق. سعدی بیش از این نمیدونسته، تصورش نمیکشیده، چون گفته نفس چیه؟ هوا وارد ریه میشه، ممد حیات است و چون برمیگردد مفرح ذات است. خب سعدی هر چی فکر کرده در هر نفسی دو نعمته، ولی امام صادق میفرما در هر نفسی هزارها نعمت. برای که این نفس که شما میکشی همه برگ ها شریکن، اگر برگ ها این کربن های هوا را تبدیل به اکسیژن نکنن شما خفه میشی، پس باید برگ ها کمک کنن. شما اکسیژن میگیری کربن میدی، درخت ها کربن میگیرن اکسیژنش میکنن، و اگر برگ ها و درخت های کار نکنن ما خفه میشیم. پس در هر نفسی هر برگی داره دست اندرکاره. نهنگ های تو دریاها کمک میکنن در تنفس شما. خدا میدونه چقدر نهنگ تو اقیانوس هست، همه دارن کمک میکنن برای نفس کشتن شما. بله تو اقیانوس اطلس، تو اقیانوس هند الان چقدر نهنگه، همه اونا در نفس امروز شما کمک میکنن، چون تقریبا سه قسمت زمین آب دیگه. تو این اقیانوس ها روزی میلیون ها ماهی میمیره، نهنگ ها ماهی مردار میخورن. اگر نهنگ ها ماهی مردار میخورن، ماهی مرده ها آب دریا رو بدبو میکنه، آب دریا بدبو بشه تنفس برای شما مشکله. پس در تنفس شما باید محیط و آب و دریا سالم باشه. اگر آب های کره زمین متعفن و بدبو بشه تنفس برای شما مشکله. پس در نفس شما آب ها شریکن، و آب ها وقتی سالمن که ماهی مرده ها رو نهنگا بخورن. ما اگر دقت کنیم میبینیم حرف امام صادق درسته، چون فرمود در هر نفسی هر برگ درختی کمک میکنه، هر نهنگی تو هر اقیانوس دریایی کمک میکنه. نعمت های ویژه سیاسی، نعمت آزادی، استقلال، نعمت های معنوی، قانون الهی، توفیق عبادت. خب این آیه رو چون 47 گفتیم دیگه رد شیم. آیه بعد، آیه بعدم این همین آیه با یک کلمه تغییر در همین سوره آیه 48 اومده. واتقو یومن، واتقو یومن، بترسید از پروا کنید از روزی که، لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره روز قیامت. پروا کنید از قیامتی که احدی به فکر احدی نیست. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل، جایگزین قبول نمیشه. ولا تنفعها شفاعه، شفاعت هم فایده نداره. ولا هم ینصرون، امداد نیست. بترسید از روزی که نه جایگزین رو میپذیرند، نه شفاعت مفید است، نه امدادی از جای میشه، و نه احدی به نفع احدی میتونه گامی برداره و کاری بکند. این آیه هم چون گفتیم در همین سوره آیه 48 صحبت شد دیگه تکرار نمی کنیم. آیه 48 و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. این آمده، چون اونجا گفتیم دیگه اینجا تکرار نمون. آیه که حرف زیاد داره و یک بحث خیلی مهمیه این آیه و ابتلا ابراهیم است. من آیه رو نشون میدم بعد نکاتشو میگم. ببینید آیه رو، و ابتلا ابراهیم، آیه 124 از سوره بقره. این آیه خیلی نکته داره. تو مسائل سیاسی یا یه مطرح میشه، تو مسائل اجتماعی مطرح میشه، تو مسائل اخلاقی مطرح میشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، به یاد بیار که حضرت ابراهیم را خداوند به حوادثی آزمایش کرد. یادت باشه که خداوند ابراهیم را آزمایش کرد به چند حادثه. فاتمهن، حضرت ابراهیم از عهده این امتحانا برآمد. به یاد بیار که خداوند ابراهیم را به چند آزمایش امتحان کرد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ابراهیم تمام کرد امتحانات را، از عهده امتحانات برآمد. قال انی جاعلک للناس اماما، خداوند فرمود من تو رو برای مردم امام قرار دادم. حال که از عهده امتحانات برآمدی، تو شدی رهبر مردم. انی جاعلک للناس اماما. قال من ذریتی، وقتی حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید به خدا گفت خدایا من ذریتی، این مقام امامت رو به نسل من میدی یا فقط خودم امامم؟ فرمود نه، مسئله نور چشمی نیست. لا ینال عهدی الظالمین، این امامت عهد الهی است و عهد الهی به افراد ظالم نمیرسه. در اینجا چند مسئله هست. مسئله اول، مسئله آزمایش. حدوداً 20 مرتبه تو قرآن فرموده که ما مردم رو امتحان میکنیم. آزمایشی که از برنامه های خداوند و سنت های الهی است، همه رو امتحان میکنه. ولنبلونکم و از ابتلا ابراهیم ربه، پیغمبر رو امتحان میکنه، امت رو امتحان میکنه. در بحث امتحان چند تا سواله که باید اینجا جواب بدیم. یکی این که چرا امتحان میکنه، سوال جواب میخواد. دو، با چی امتحان میکنه، ابزار امتحان. سه، مردم در برابر امتحان خدا چند دسته هستن. چهار، چه کنیم که ما در امتحان الهی قبول بشیم. این چهار تا سوال باید جواب بدیم. سوال اول، خدا چرا امتحان میکنه؟ امتحان مال کسی که آدم نمیدونه که چه کاره، میگه خب امتحانش کنیم. خدا که میدونه که چه کاره، چرا امتحان میکنه؟ خدا میدونه کی خوب است کی بد، اما رو دونستنش که خدا میدونه کی خوبه کی بده، میدونه کی خوبه میدونه کی بده، خدا رو دونستن نباید جزا بده، رو عمل باید جزا بده. شما در حمام یا مغازه آرایشگاهی میدونی که این آقا حمامی در حمام شما رو صابون میزنه کیسه میکشه، میدونی که ایشون آماده کار است، یا آرایشگاهی در مغازه نشسته میدونی که ایشون آماده کاره، اما رو دونستن پولش میدی؟ ابدا. میگی کیسه بکشه پولش بدم، اصلاح بکنه پولش بدم. صرف این که میدونم ایشون آماده هست برای کیسه کشیدن، میدونم ایشون آماده هست برای آرایشگاهی، رو میدونم آماده هست پول نمیدی. امیرالمومنین فرماید در نهج البلاغه، فلسفه امتحان خدا بر اینه که بدونه. خدا میدونه، من تو امتحان میکنه تو از ما کار سر بزنه. وقتی از ما کار سر زد، وقت استحقاق داریم. امتحان خدا برای دونستن نی، برای صدور عمل از مانه، باید یه عملی از ما سر بزنه. خدا ما امتحان میکنه تو از ما عملی سر بزنه، وقت بعد از اینکه عملی سر زد، استحقاق مزد اینها داریم. پس این سوال اول جواب دادش. سوال چرا خودمون امتحان میکنه، میگه نمیدونه. این سوال پاسخ، خدا میدونه. امتحان برای دونستن نیست، امتحان برای سر زدن عمله. امتحان میکنه از ما نه برای که خودش بدونه، خودش میدونه. امتحان میکنه تا از من عمل سر بزنه و کیفر و پاداش بر اساس عمل باشه. سوال دو، خداوند ما رو با چی امتحان میکنه؟ ابزار امتحان تمام خیرها میشه امتحان باشه، وسیله امتحان باشه، و تمام شرها هم میشه وسیله امتحان باشه. نبلوکم بالشر و بالخیر، هر خیری و هر شری میتونه امتحان باشه. باز در همین سوره بقره میفرمایید و لنبلونکم بشیء من الخوف، شما رو امتحان میکنیم با خوف ترس، بخوف من بشیء من الخوف و الجوع گرسنگی و الاموال و رخص من الاموال و الانفس و الثمرات، گاهی مال کم میشه، گاهی جان کم میشه، انسان داغ میبینه، سیل میاد، تصادف میشه. خلاصه جای دیگه فرمان با شر رو خیر امتحان میکنیم شما رو. با بچه هاتون شما رو امتحان میکنیم، ببینیم برای زندگی بچه چقدر حاضری خود تو به آب آتش بزنی. سوال دوم این که وسیله امتحان چیه؟ هر خیری و هر شری برای انسان میتونه وسیله آزمایش بشه. خب مردم در برابر امتحان خدا چند دسته هستن؟ این سوال سومه. مردم در برابر خدا، در برابر امتحان خدا چند دسته هستن؟ مردم چند، چهار دسته هستن. یکی گروه جیغ، اذا مسه الشر رو جزوعا، وقتی شر بهش رسید جزوع جزع جیغ میزنن. گروهی در مقابل سختی ها بی صبر رو جیغ میزنن. گروه دوم گروه صبر، و بشر الصابرین، در مقابل سختی ها مقاومت میکنن. گروه سوم در مقابل سختی ها از علاقه نشون میدن، میرن سراغ سختی. پس گاهی یک کار سختی، گاهی یک کار سختی برای بعضی افراد فشاره، برای بعضی افراد صبر و مقاومت، بعضی افراد رو علاقه میرن سراغش. بذارید مثال بزنم. شما حساب کنید مثال پیاز. پیاز رو بچه که میخوره جیغ میزنه، بزرگ که میشه پیاز میخوره دیگه جیغ نمیزنه، صبر میکنه. بزرگتر که میشه پول میده پیاز میخره. سختی رو افراد ساده با سختی برخورد میکنن، ازامت و شر و جزوعا. یا مش افراد مثل بچه هستن، تا سختی به شما جیغ میزنن، اعصابش خرد میشه، خودکشی میکنه، نمیدونم ناله میزنه، بی صبری میکنه، داد فریاد. عده از مردم در مقابل سختی ها جیغ میزنن، عده صبر میکنن، عده شکر میکنن، میگن خدا رو شکر که کار سختی به ما محول شد. مردم در مقابل آزمایش ها یا جیغ میزنن یا صبر میکنن یا تقاضا میکنن، درست مثل پیاز که عده در برابر پیاز جیغ میزنن مثل بچه‌ها، عده صبر میکنن مثل بزرگترها، عده پول میدن پیازو میخرن. حدیث داریم چند تا کار که پیش میآمد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر کدوم مشکل تر بود اون انتخاب میکرد. خب چه کنیم که در امتحانات قبول بشیم؟ باید خدا کمک گرفت، التماس و استمداد، والاستعانه لمن استعان بک مبذوله، خدای اون خدای هستی که هر کس تو کمک بخواهی کمکش میکنه. کمک از خدا، یکم آشنایی با تاریخ بزرگان، که خیال نکنیم این حوادث تلخ برمانه، بزرگان هم این حوادث تلخ خود داشتن. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند حضرت ابراهیم، نمیگه و از ابتلا ابراهیم الله، میگه از ابتلا ابراهیم ربه. این از آزمایش از شؤون ربوبیته، چون خدا ربه میخواد تربیت کنه، شما وقتی میخوای بچه تربیت کنی باید امتحانش کنی. تو امتحانها انسان تربیت میشه. و از ابتلا ابراهیم ربه، اینجا چون بحث ابتلاست کلمه رب برده، کلمه الله نگفته، وگر نمیشد بگه و از ابتلا ابراهیم الله، و از ابتلا الله ابراهیم، خداوند ابراهیم رو نمیگه از ابتلا الله، از ابتلا ابراهیم ربه. چون امتحان بر اساس از شؤون ربوبیته. حالا و از ابتلا ابراهیم رب به کلمات. کلمات چیه؟ کلمه در قرآن به معنی حادثه گفته میشه. به چند حادثه حضرت ابراهیم امتحان شد. از مال بگذر چشم، از زن بگذر چشم، از بچه بگذر چشم، خودت تو آتش میندازن با جره ثقیل و منجنیق چشم. امتحانات سختی. ابراهیم تنها بود، وقتی وارد بتخانه شد تنها بود. ابراهیم رو خدا خیلی برش مایه گذاشته. به هیچ کس در قرآن نگفته اسوه جز پیغمبر و ابراهیم. کلمه اسوه دو بار تو قرآن آمده، اسوه یعنی الگو. دو بار کلمه اسوه تو قرآن آمده، یه بار برای شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یه مرتبه برای حضرت ابراهیم. نام ابراهیم رو قرآن در 25 سوره 69 بار برده و اونجایی که میگه اخیار، این افراد خیر، اونجایی که میفرماد اخیار، اونجایی که میگه صالحین، اونجایی که میگه قانتین، اونجایی که میگه صدیقین، اونجایی که میگه صابرین، اونجایی که میگه وفا میکنن به عهد، حضرت ابراهیم در مصادیق همه اینها هست. نه رو شعارا، مثلا قبلش اسم حضرت ابراهیم میبره بعد میگه اینها کلو من الاخیار، اینا هم از اخیار هستن. کلمه اخیار، صالح، قانت، این لقبا اومده. حضرت ابراهیم هم منطق داشت، جوری استدلال میکرد که کافر مبهوت میشد، فبهت الذی کفر. هم منطق داشت، هم تبر داشت، یعنی هم مغزش و بیانش در راه توحید کار میکرد و هم تبرش بطار میشکست. هم منطق داشت، هم تبر داشت، هم استقامت داشت. حضرت ابراهیم هر امتحانی که میداد یه درجه میگرفت. اول شد عبدالله، بعد شد نبی الله، بعد شد خلیل الله، کریم الله، بعد شد رسول الله و بعد شد امام. این حدیث در اصول کافیه: ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه. این خداوند حضرت ابراهیم را درجه درجه بردش بالا. اول شد عبدالله، بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد امام. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، به چند حادثه ابراهیم را امتحان کرد، گذشت از مال و جان و عمر، فاتمهن، از عهده همه امتحانات تمام بر اومد. حالا خداوند چند دفعه منو شما امتحان کرده و از عهده کدوم امتحانات الهی با بیرون اومده رو سفید؟ فاتمهن، حضرت ابراهیم همه امتحانات رو با سربلندی انجام داد. قال، خداوند فرمود ابراهیم انی، از انی نکته در میاد که انتخاب رهبر با خداست. انی، منی که خدا هستم، جاغل کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. رهبری اینطور نیست که مردم هورا بکشن رهبر درست کنن. انی جاغل که، از کلمه انی استفاده میشود که تعیین رهبر با مردم نیست، با خداست. انی، انی جاغل کل ناس، من تو رو به نفع مردم امام کردم، یعنی رهبر باید در خدمت مردم و در راه مردم و در راه راضی کردن مردم، رشد دادن به مردم باشه. اینی جعل که لناس امام. از این آیه معلوم میشه مقام امامت و رهبری خیلی بلنده، حتی بلندتر از رسول. البته رسول الله رهبر هم بود، اما اگر یکی از پیغمبرها، فقط پیغمبر است افراد رو تعلیم میده، تربیت میکنه در مدار خودش. پیغمبر است برای یه قبیله، یه قوم، یه منطقه. اما امام که شد رهبر میشه. پیغمبر ما هم رسول بود هم امام. ولذا امیر المومنین علیه السلام که امامت از رسول الله برتر نیست. اینی جعلو کن الناس اماما، من شما را برای مردم، ای ابراهیم، چون از چند تو امتحان اتم، چون از چند تو امتحان خوب پیروزمندانه و روسفید اومده بیرون، اینی جعلو کن الناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. قالم من ذریتی، حضرت ابراهیم خواست که این مقام رهبری که به او تفویض شده به دودمانش هم تفویض بشه. گفت خدا یا به بچه هم میدی، یا آیا به بچه هم میدی، یا بده. قالم من ذریتی، سوالش سوال امتحانی بود، سوالی بود که ببخشید گفتم امتحانی، سوالش درخواست بود که مقام امامتی گرفت به بچه‌هاش هم بده. قالم من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین، همون نه، ما با آدم ظالم نمیدیم. از این آیه معلوم میشه که امامت هم عهد اللهه، که میگه لا ینال عهدی، بحث عهد نبود. این پیمان الهی به افراد ظالم نمیدن. این پیداست که شرط رهبری عدالته، اگه کسی ظالم باشه نبود رهبر بشه. خب پس نکاتی که تو این آیه استفاده کردیم یه بار دیگه بگم. اول، آزمایشی که سنت الهیست برای که از ما یک کاری سر بزنه. آزمایش برای اینی که خدا بفهمد. آزمایش برای اینی که از ما کاری سر بزنه و استحقاق کیفر رو از داشته بشیم. مسئله دوم، امامت مقامی بلند از مناصب الهی که باید حتما از طرف خدا منصوب بشه. انی جالو که انی، یعنی من که خدا هستم تو رو نصب میکنم. امام رو باید خدا نصب کنه نه مردم. امامت نیاز به لیاقت داره نه وراثت. اینها باید لیاقت داشته بشه. خداوند در چند امتحان، در چند امتحان حضرت ابراهیم را آزمایش کرد، لیاقت ابراهیم را دید، ابراهیم از خودش لیاقت نشون داد. امامت یک عهد است، لا ینال عهدی. شاید هم بشه استفاده که اون آیه که میگه اوفو به عهدی، اینجا میگه لا ینال عهدی، اونجا میگه اوفو به عهدی. این دو تا عهدی رو پلوان بذاریم، اونجا که میگه اوفو به عهدی یعنی دنبال رهبر معصوم بروید، چون رهبر معصوم عهد من است. در نماز هم داریم الصلاة و عهد الله. اینجا می فرماید که لا ینال عهدی، این امامت عهد خداست. ضمن معلوم میشه که امام هم باید معصوم باشه، هر کس که رقب ظالم بگیره مشمول این مقام نخواهد شد. لا ینال عهد الظالمین. حدیث داریم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون علی ابن ابی طالب لم یسجد احدنا لسن من قط، من و علی یک لحظه هم بت پرست نبودیم. خب خداوند ابراهیم را امتحان کرد به چند حادثه، از هر حادثه خوب بر اومد، در هر حادثه مقامی گرفت. اول شد عبدالله، بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد امام. از خدا خواست مقام امامت به ذریه من بده، فرمود نه، بعد من ظالم نمیدیم، از ذریه تو هر کدوم صلاح باشن باشو میدیم. به سراغ غیبت، آیه بعد میفرمود که و اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اين آيه ميگه؟ و اذ جعلنا البيت مثابة، جامعه هم امنیت میخواد هم رهبری. آیه قبل رهبری رو گفت، این آیه امنیت رو میگه. در جامعه دو تا چیز اصله، امنیت، رهبری. در آیه قبل رهبری رو مطرح کرد، در اینجا امنیت رو. توجه کنید به نعمت‌های من که ما بیت را، بیت الحرام، مسجد الحرام را مثابه قرار داریم، محل بازگشت همه مردم. ما بیت را، کعبه را و مسجد الحرام را میعادگاه و محل بازگشت همه انسان‌های کره زمین قرار داریم و این خودش یک نعمتی است. منطقه که هر کس میخواد هر چی بگه بگه و کسی حق تعرض نداره. حالا در این که حضرت ابراهیم، این آیه بعدی که میخوام بگم، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم سنگی بوده که حضرت ابراهیم روش وامیستیده و کعبه رو میساخته. اون سنگ الان حدودا 12 متری کعبه هست، دور شیشه هست، که هر حاجی که طواف کرد باید پشت سر واسه دو رکعت نماز بخونه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم مصلای خود دو قرار بدید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما پیمان بستیم با این دو بزرگوار، حضرت ابراهیم و اسماعیل پیمان بستیم که ان طهر بیتی للطائفین، که خانه کعبه را پاک کنید برای کسانی که طواف میکنن و کسانی که عاکف هستن اونجا، مقیم هستن، و کسانی که اهل رکوع و سجود هستن. ان طهر بیتی، پاک کنید خانه مرا. وقتی خانه مربوط به خدا شد، خدا جسم نداره که نیازه به خانه داشته باشه. این کرامت این خانه رو میخواد بگه. چیزی که مربوط به خداست، نسبتش به خدا نسبت احتیاج نیست، یعنی نظر ویژه خدا به این داره. وقتی خانه خانه مقدس شد، خادمش هم باید فرد مقدس بشه. خانه مسجد الحرام، خادمش هم باید ابراهیم باشه. یاد بیارید که ما مکه را وعدگاه و محل مرجع و محل بازگشت همه انسان ها قرار دادیم و امنن. یادتون باشه که مکه را بلد الامین قرار دادیم. و یادتون باشه که مقام ابراهیم را مصلا قرار دادیم و با ابراهیم و اسماعیل عهد بستیم که برای طواف کنندگان مکه را تطهیر کنند از آلودگی های ظاهری و باطنی. و قد جعلنا البيت مثابة للناس. نکته که در این آیه هست کلمه ناسه. در آیه قبل هم فرمود اینی جاعلو که للناس، اینجا میگه مثابة للناس، در حج میگه ولله علی الناس. در مسائل حج کلمه ناس زیاد مطرحه. این پیداست که حج باید تمام فرقه‌های اسلامی با هم اهل نظر و دقت و ادارش مربوط به همه مسلمان هاست. امامت مرحمه مردمه، مسجد حرام مرحمه مردمه. خب و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. حضرت ابراهیم دعا کرد، یادت باشه، باز اینو توجه کن. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. حضرت ابراهیم گفت خدایا این شهر را بلد امن قرار بده، این شهر را شهر در امان قرار بده. الان هم از نظر فقهی مسجد حرام همینطوره. در مسجد حرام هیچ کس حق نداره متعرض هیچ کس بشه. دعای حضرت ابراهیم است که اینجا بلد امین باشه. و هذا البلد الامین، یه جا دیگه هم آخر قرآن قسم خورده. یاد بیارید که حضرت ابراهیم از خدا خواست که این مکه بلد باشه. بلد نه این شهر، بلد به قطع زمین میگن، حالا چه شهر چه روستا. و البلد الطیب و یخرج نباته به اذن ربه، نه این شهرها به اذن خدا سبزی میرونه. خب رویدنی در دهات که میشه از شهر است. و البلد الطیب و یخرج یعنی منطقه‌ای که طیب است. بلد به معنی شهر نیست، به معنی منطقه. یاد بیارید که حضرت ابراهیم از خداوند خواست این که مکه بیت المقدس، این که مکه خانه امنه، این به خاطر دعای حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم دعا کرد گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای در اینجا اینجا رو بلد امن قرار بده. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم، در اینجا به مؤمنین رزق بده. خدا میگه نه ایده و روش قبول ندارم. اینجا گفتی بلد امن، خیلی خوب، اینجا رو ما بلد امن قرار میدیم. اما اینکه فقط به خوبا غذا بدم، نه، من خدا هستم، به خوب و بد با هم غذا میدم. ابراهیم یه مقداری تنگ نظری که اینجا گفت ورزق اهله من از ثمرات، به اهل این شهر ثمره بده، میوه بده، منتها من آمنم منهم بالله و الیوم الاخر، به مؤمنینشون رزق بده. خدا فهمود نه، این قسمت دعا رو قبول نمی کنم. قال و من کفر فامتعه قلیلا، اونی هم که کافره تو این دنیا یک چند روزی نون و گوشتش میدیم. ما دیگه انقدر نیستیم که حالا حضرت ابراهیم رو غیرت دینیم گفت خدا یا هر که کافره چیزیش نده بخوره. خدا فهمود نه ایتونی، ما به کافر هم چیزی میدیم بخورن. یا من یعطی من سأله، در دعای ماه رجب، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحنن منه و رحمه. سنت ما این است که به همه غذا میدیم، کلا نمیدو ها اولا و ها اولا، به همه خونه برق میدیم. حالا استفاده خوب از این برق میکنه یا استفاده بد، ما نباید به خاطر که چهار نفر استفاده بد میکنن دست از کار خدایی خودمون برداریم. حضرت ابراهیم گفت خدا یا این مکه را بلد امین قرار بده، مستجاب شد. گفت خدا یا مؤمنین به این مکه رزق بده، فرمودن این مستجاب نمیشه، من به کافر و مؤمن هم قضا میدم. منتها کافر چی؟ میگه فامت اوه قلیل، کافرم از این سفره استفاده میکنه چند روزی، منتها به هوش نمیاد. ثم مضطره الی عذاب النار، بیچارش میکنیم. اضطره الی عذاب النار، به سمت جهنم میکشیمش. اونجا دیگه ما هر که کافره اونجا تنگنا قرارش میدیم. تو دنیا به مؤمن و کافر به هر دو قضا میدیم و به اصل مسیر، اونجا بعد جایگاهیه. و یرفع ابراهیم القواعد من البیت، این بیت و مکه. تموم شد وقتمون؟ خیلی خوب تموم شد. که چی؟ و السلام علیکم و رحمت الله.